خب لطفاً سرهای خودمون رو خم کنیم و برادر خواهران عزیز با هم دیگه دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، خداوند زنده، تو رو شکر می‌کنیم پدر، فیضی که عطا کردی خداوند تا در این مکان خداوند بسیار گرانبها و با افتخار بایستیم. ای خداوند زنده، می‌دونیم که این خداوند از پدر عزیز تأثیرات خداوند زنده تحصیلاتی یا اجتماعی ما نبوده. خداوندا میدونیم از لیاقت ما نبوده ای پدر، بلکه خداوندا به خاطر اون لیاقتی که تو خداوند زنده برای ما به وسیله خداوند ما عیسی مسیح و خون گرانبهای او فراهم کردی پدر، تا حیاتی که در پسرت بود رو خداوندا امروز در میان فرزندان راستین خودت ای خداوندا تقسیم کنیم. تو رو شکر میکنیم خداوندا و میطلبیم خداوندا جلسه امروز رو به یاد بیاری پدر، اون رو در دست بگیری خداوندا، هر مانعی رو خداوندا، اگر خستگی جسمانی، اگر خستگی خداوندا روحانیه، هر چیزی که خداوندا از تو نیست پدر از ما دور بساز و خداوندا هر فکری رو به اسارت خودت در اسارت قرار بده پدر، و پدر عطا کن که گوینده و شنونده خداوندا در دستای تو باشن و همون جوری که وعده دادی خداوندا ما رو به جمیع راستی ها هدایت کن. خداوندا همیشه به دستای تو می سپاریم، چون در نام عیسی مسیح طلبیدیم. آمین. خدا رو شکر، خدا به وجود تک تکتون برکت بده. بسیار خوش آمدید به کلیسای پیغام راستین. یک سلام مخصوص دارم خدمت مهمانان عزیزی که بین ما هستن، برادر فرید عزیز و رشید عزیز که اولین باره که در خدمتشون هستیم. حضار در سالن، خداوند بهتون برکت بده. خب کلام خدا رو با هم دیگه باز کنید و میخوایم که ببینیم کتاب رومیان رو، باب 9 آیه 7، از آیه 6 و 7 میخونم. عنوان ما در آیه 7 نهفته است که عنوانش هست فرزندان جسم فرزندان خدا نیستند، و لکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیلند اسرائیلی نیستند و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهند شد، چون اسحاق پسر وعده بود. درسته؟ به همین خاطره که اینجا داره یه توضیح میده پولس، میگه همه کسانی که اسرائیلیان و شناسنامه اسرائیلی دارن از دید خدا اسرائیلی حقیقی نیستند، و نه نسل ابراهیم تماما فرزند هستند، بلکه نسل تو در اسحاق خوانده خواهد شد. خب ما می‌بینیم که ابراهیم دو تا پسر داشت، اسماعیل از هاجر و اسحاق از زن اصلیش سارا، اما وعده خدا بر کی استوار شده بود؟ بر اسحاق استوار شده بود. خدا همه انبیای عبرانی خودش رو هم از همون نسل بلند می‌کنه. درسته؟ پس ما در مقطع دوم ببین پولس یک صحبتی داره و کم کم داره این صحبت رو آنالیز میکنه، قدم به قدم داره این رو برای ما باز میکنه. اول از اسرائیل صحبت میکنه، درسته؟ میگه همه کسایی که اسرائیلیان از دید خدا اسرائیلی حقیقی نیستن، و بعد به ابراهیم میپردازه که ما میبینیم که دوتا زن داره، از این دوتا زن دوتا پسر داره، درسته؟ که خیلی از همه بلتر و برجسته تره، یکی پسر کنیزه و دیگری پسر زن آزاده، و خدا وعده خودش رو نه بر پسر کنیز که از لحاظ سنی پسر بزرگتر بود، بلکه بر پسر زن آزاد قرار میده که اسحاقه، پسری که از زن نازای ابراهیم براش به دنیا آمد، چون هاجر نازا نبود اما سارا نازا بود. خب به نوعی اسحاق فرزند پسر معجزه است. حالا بعد از اون میاد جلوتر میگه که یعنی فرزندان جسد فرزندان خدا نیستن. ما در واقع اون عنوان خودمون رو از همین آیه 8 گرفتیم، فرزندان جسم فرزندان خدا نیستن، بلکه فرزندان وعده از نسل محسوب می شوند، از نسل وعده. منظور اینه، زیرا کلام وعده این است که موافق چون این وقت خواهم آمد و ساره را پسری خواهد بود و نه این فقط. ببینید الان قدم بعدی کی رو داره مثال میزنه، بلکه رفقه نیز چون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد. ولی ما میدونیم که ربکا یا همون رفقه زن اسحاق یک دوقلو حامله شد، درسته؟ زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده بودند، تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، بدو گفته شد. هنوز زمانی که زایمان اتفاق نیفتاده برای زن اسحاق، در مورد این دو بچه خدا بهش در واقع دو تا پیغام میده. میگه که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد کرد. اون بچه‌ای که اول به دنیا اومد یعقوب نبود، عیسو بود. بچه‌ای که بعد از عیسو به دنیا اومد پسری بود که اسمش یعقوبه. خب چنان که مکتوب است، یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. پس چه گوییم؟ آیا نزد خدا بی‌انصافی است؟ چون بی‌انصافی به نظر میرسه دیگه، درسته؟ هاشا، زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم. پس به خدا کسی نمیتونه فرمان یا دستور بده، اونه که فرمان رو صادر میکنه. لاجرم نه از خواهش کننده و نه از شتابنده است، بلکه از خدای رحم کننده. پس اونجوری که از عنوان ما برمیاد، ما مشخصه که در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم. خب از اونجایی که همه ما از یک پیشینه مذهبی اومدیم، همه ما از در واقع مذاهب خانوادگی در واقع اومدیم به وارد ایمان مسیحی شدیم، در مذاهب دنیا خیلی روی اعمال تأکید میشه، خیلی روی ثواب تأکید میشه، خیلی روی خیراتی که در واقع وجود داره تأکید میشه. به همین خاطر افراد وقتی وارد ایمان مسیحی میشن، چون فیض رو نمیتونن در واقع درک بکنن، اونها اون دو تا چهارتایی که میدونن تو ذهنشون نقش بسته، همون دو تا چهارتایی که تو عالم مذهب خودشون داشتن، و چون توی عالم مذهب به اون اعمال خیلی تأکید میشه، افراد همش در واقع شاید این رو توی کلام خدا ببینن یا آمینی بهش بگن. خیلی از افراد مسیحی من مطمئنم که اصلا این موضوع رو متوجه نشدن. مسئله پیش برگزیدگی یا برگزیدگی در کتاب مقدس یکی از مسائل بسیار چالش انگیزه که حتی خیلی از افراد در دنیای مسیحی حتی این تعلیم رو قبول ندارن. آمین شاید بگن به خاطر احترام گذاشتن به این پیغام، ولی عملا قبول ندارن و همه چیز رو در رابطه با اراده شخصی و اختیار انسانی خودشون قرار میدن. حالا ما میخواییم ببینیم که اراده شخصی چه نقشی توی نجات ما داره. اصلا ما با اراده خودمونه که خداوند رو انتخاب میکنیم، مسیح رو انتخاب میکنیم، در نجات قرار میگیریم. این انتخاب ماست که ما رو در نجات قرار میده یا چیز دیگه ای دخیله؟ بیاییم این رو با هم دیگه ببینیم. از اونجایی که ما خیلی در واقع عادت کردیم و دوست داریم که خودمون رو سفید ببینیم و نه سیاه، به همین خاطر ما توی قسمت‌هایی نمیتونیم نگاه خدا رو بپذیریم. ولی بیاید در باب 3 کتاب رومیان ببینیم که پولس توی این قسمت به ما چه مهمی رو داره میگه. در باب 3 از آیه 9 میگه پس چه گوییم؟ آیا برتری داریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا پیش ادعا وارد آوردیم که یهود و یونانیان هر دو به گناه گرفتارند. یکی از مسائلی که وجود داره، یهودیان همه غیر یهودیان رو نجس و ناپاک میدونستن، بی خدا اونها رو قلمداد میکردن. خب و تنها خودشون رو، تنها قومی قلمداد میکردن که زیر فیض خدا قرار دارن و تنها قوم برگزیده در دنیا هستن. اما پولس در واقع میاد چه کار میکنه؟ میگه اگه دیواری هم در میان بود به خاطر اون شریعت الهی که قوم یهود داشت و سایر اقوام نداشت، چون قوم یهود تنها قومیه در دنیا که خداوند ده فرمان رو به اونها ارزانی کرد. درسته؟ زمانی که قوم یهود مکاشفه پرستش خدای واحد رو داره، همه اقوام دنیا، همه امتهای دنیا دارن الهگان و خدایان خودشون رو پرستش میکنن. درسته؟ حالا به خاطر این امتیاز و به خاطر این که خداوند انبیا رو از قوم در واقع بنی اسرائیل بلند کرد، همیشه خودشون رو برتر میدونستن و از اونجایی که اولویت با اونها بود، ما میبینیم که مسیح نجات دهندن در اون قوم متولد شد، چون اونا بودن که تمام آدرس های لازم و تمام نبوت های لازم در مورد این که مسیح کیه و چطور باید به دنیا بیاد، کجا باید به دنیا بیاد، اونا داشتن. حالا کار نداریم. میگه که در مرگ مسیح این دیوار برداشته شد، چون قرار نبود که شریعت ما رو نجات بده. اصلا شریعت نجاتی در خودش نداره. مثل اینه میمونه که شما تو آینه نگاه بکنی و از آینه هم انتظار داشته باشی هم مشکل رو به تو بگه و هم خود آینه بیاد چه کار بکنه، مشکل تو رو اصلاح بکنه. آینه نمیتونه مشکل تو رو اصلاح بکنه. آینه فقط این خاصیت رو داره که مشکل رو به تو نشون بده. و چون ما زیر گناه فروخته شده بودیم به خاطر اون حیات آلوده به گناهی که از آدم به ارث رسید به ما، درسته؟ در واقع چه اتفاقی میفته؟ شریعتی که پاک و ناب و از دهان مقدس خدا صادر شده، درسته؟ برای ما نقشه یک پلیس رو بازی میکنه، یعنی ما رو دستگیر میکنه. هر چقدر احکام و شریعت بیشتری رو بدونیم، بیشتر در مقابل خدا مقصر و گناهکارتر خودمون رو میبینیم. این اتفاقیه که میفته. اما فیض اومد، چون همه دنیا زیر گناه فروخته شده بود، فیض اومد تا دیواری که بین یهود و غیر یهود بود رو برداره. آمین. پولس رسول داره این مهم رو میگه، میگه که هیچ تفاوتی بین یهودیان و یونانیان دیگه الان نیست. خب چرا میگه هر دو به گناه گرفتارن؟ یک وجه اشتراک دارن، میگه هر دو به گناه گرفتارن. چنان که مکتوب است، کسی عادل نیست. بچه ها، عادل شمردگی به چه معناست؟ عادل بودن به چه معناست؟ به معنای این که ما شرایط و استانداردی رو داشته باشیم که وقتی که خداوند ما رو میبینه هیچ قصور و کوتاهی و گناهی در ما نبینه. میگه کسی که در واقع یک حکم رو میشکنه مثل کسی که همه احکام رو شکسته در حضور خدا مقصر و محکومه. شما وقتی توی شهری که داری رانندگی میکنی قانون چراغ قرمز وجود داره، اگر از هر چراغ قرمزی تو این شهر عبور بکنی شما باید جریمه بشی، مستحق جریمه هستی. درسته؟ شما نمیتونی به این آقای پلیس بگی که آقای پلیس من 10 تا چراغ قرمز رو رد نکردم، من فقط 1 چراغ قرمز رو رد کردم. پس اون پلیس تو رو جریمه میکنه. این نمیتونه توجیه باشه برای اینکه اون تو رو جریمه نکنه. خب میگه کسی عادل نیست. پولس داره میگه، میگه کسی عادل نیست. پس هیچ کس اون استاندارد و شرایطی که ما میتونیم با عادل شمردگی در حضور خدا بایستیم رو میگه نداره. میگه یکی هم نی، یعنی این فکر رو میگه از خودتون بردارید، یکی هم نیست. کسی فهیم نیست، کسی طالب خدا نیست، همه گمراه و جمیعاً باطل گردیدند، نیکوکاری نیست، یکی هم نی. یعنی چی؟ یعنی این که اگر در حقیقت ما بخوایم به خود انسانی خودمون نگاه کنیم، به هیچ وجه اگه به خودمون باشه به سوی خدا نمیریم. ما از خدا متنفریم، ما در ذات خودمون از خدا متنفر و رویگردانیم، ما در حال فرار از خدا هستیم. چرا؟ چون اون عدالت و تقدس خدا رو شکستیم. پاکترین انسان روی زمین قبل از این که هر انسان دیگه ای پا به این عرصه کره خاکی بگذاره کی بود؟ چه کسی بود که به شباهت خدا خلق شد؟ آدمه نه؟ آیا زمانی که آدم گناه کرد این خداست که خودش رو داره مخفی میکنه ازش؟ یا آدمه که داره خودش رو ازش مخفی میکنه و فرار میکنه؟ پس آدمه. پس ببینید آدم هزار تا قانون رو نشکسته بود، آدم فقط از یک کلمه عدول کرده بود. هر آینه نخواهی مرد، این چیزی بود که مار بهش داد. هر آینه نخواهی مرد، اما اون مرد. اون فقط یه حرف کوچیک رو که در واقع پس و پیش شده بود رو پذیرفت، همین و بس. او از یک کتاب عدول نکرد، او فقط از یک کلمه خدا عدول کرد. پس اون باعث شد که دیگه نتونه به حضور خدا برسه، عدالتی نداشته باشه که باهاش بتونه در حضور خدا بایسته. حتی فکرهای آدم دیگه فکرهای خدا نیست. آدم زمانی که گناه کرد به برگای انجیر پناه برد، در حالی که فکر خدا چیز دیگه ای بود. خدا بین او و خودش یک بره قربانی رو گذاشت و از پوست اون حیوان به خودش او رو پوشوند. درسته؟ این نشون میده که فکرهای خدا رو دیگه آدم نداره. یک زمانی فکرهای خدا رو داشت قبل از سقوط، اما بعد از سقوط دیگه فکرهای خدا رو نداره. در تقلا برای این که اون رضایت رو به دست بیاره هست، ولی هیچ وقت اون استاندارد به اون استاندارد نمیرسه. به همین خاطره که خداست که به دنبال گم شده خودش اومده، او به دنبال خدا نمیگرده. در مذاهب اما برعکسه، در مذاهب این مردمن که دنبال خدا هستن، شاید خدا رو پیدا کنن، اما در ایمان مسیحی این خداست که دنبال اون گم شده خودش اومده، چون تنها اونه که میتونه ما رو پیدا کنه. خب پس پولس تصویری بسیار واضح و بدون سانسور از خود مای انسانی به ما میده. میگه ما در حالت اصلی هیچ اشتیاقی برای مسیح و برای نجات نداشتیم. هیچ کدوم ما طالب خدا نبودیم. یعنی اراده شخصی و انسانی ما خدا رو رد میکرد، خدا رو نمیپذیرفت. بیاید توی کتاب اشعیا با هم دیگه ببینیم. در کتاب اشعیا باب 53، این هم قسمتی بسیار قابل تأمل و تفکر. اشعیا باب 53 آیه 3 رو میخونم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. چه کسی رو به حساب نیاوردیم؟ مسیح رو. اگه به خودمون بود ما هیچ اشتیاقی برای نگاه کردن به مسیح نداشتیم. پس چه اتفاقی افتاد ما به سمت مسیح اومدیم؟ آها، اینجاست که مهمه. افرادی که طرفدار اراده آزاد و شخص و انتخابای شخصی انسانی هستند، کسانی هستند که همیشه یوحنا باب 16 رو بهانه میکنن. بریم ببینیم که اونجا چی میگه به ما. به قول مارتین لوتر میگه که این قلب تپنده، آیه‌ای که اسمشو گذاشته قلب تپنده کتاب مقدس، و درست هم هست. میگه اگه همه کتاب مقدس نابود میشد، فقط همین یه آیه باقی میمون، خدا با همین یه آیه میتونست قادر بود که افراد رو نجات بده و پیغام خوش نجات رو بهشون برسون. افرادی که خیلی طالب، در واقع بگم که این نظریه‌ای بود که آرمینیوس تو در واقع تاریخ مسیحیت ارائه داد و امروزم خیلی این نظریه تو ذهن خیلی از افراد قبول شده است. آرمینیوس چی میگه؟ آرمینیوس میگه که خداوند اون پیش برگزیدگی به معنی اینه که خدا از انتخابهای شخصی ما صرفاً آگاهی داره، ولی خودش کاری نمیکنه تا انتخابهای ما چیز دیگه‌ای بشه، انتخابهای ما رو عوض نمیکنه. حالا بیا نگاه بکنیم. باب 3 رو بهانه میکنن، آیه 16 رو میگن زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. میگن که این آیه رو مطرح میکنن، میگن که برادر همینجا این آیه میگه که خدا نجات رو به تمام جهان ارائه کرد. اما یک سوال پیش میاد، آیا تمام جهان این نجات رو پذیرفت؟ نه، درسته؟ حالا ببینیم این جهانی که خداوند در واقع پسر خودش رو به خاطرش قربانی کرد کیه؟ این جهان رو بشناسیم. بیایم توی کتاب اعمال رسولان باب 13 آیه 48، چون امت ها این را شنیدن شاد خاطر شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. درسته؟ نجات برای همه است، نجات برای کسانیه که میگه برای حیات جاودانی مقرر شده بودند. پولس یک راز رو داره به ما میگه، میگه نه از خواهش کننده و نه از شتابنده، بلکه از خدای رحم کننده. درسته؟ به نظر شما متا چند ساعت موعظه شنید که تا دنبال مسیح بره؟ یوحنا و یعقوب چند روز موعظه شنیدن تا تور و تورهای ماهیگیری پدر خودشون رو رها کنن، اون قایق رو رها کنن، دنبال مسیح برن؟ چند روز معجزات رو دیدن؟ چند ماه با مسیح در واقع اومدن زندگی کردن که حاضر شدن باهاش برن؟ یک روز، یک لحظه. کلام خداوند میگه که متا در باجگاه نشسته بود، داشت در واقع مالیات میگرفت از مردم یهود، بهش نگاه کرد، گفت متا از عقب من بیا. اون فقط همین موعظه رو شنید، میگه باجگاه رو رها کرد و دنبال مسیح رفت. اون زن سامری چند روز با مسیح بود که ایمان آورد اون مسیح خداوند پسر خداست؟ چند روز باهاش بود؟ تنها یک ملاقات سر چاه رو ما میشنویم. پس قرار نیست که شما فکر بکنید که ما باید یک کتاب رو حتما بخونیم تا به مسیح ایمان بیاریم، یا از زیاد گفتن در واقع خدا مستجاب میشه، خاص خدا در ما مستجاب میشه. نه، یک تلنگره، یک تلنگر. چون مسیح اینو میگه، میگه پسر انسان اومده تا گمشده رو نجات بده، همینو بس. اگر تو یک گمشده حقیقی خدا باشی، پس در اون نجات هم حضور خواهی داشت. پس میگه چون امت‌ها این را شنیدن شاد خاطر شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. آمین. خب بیایم توی کتاب متا باب 7، این رو خیلی دوست دارم، اونجا پس توی یوحنا باب 16 ما میخونیم تا هر که میگه که ایمان بیاره نجات پیدا میکنه. درسته؟ آیه 21 رو ببینید، میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد. خب این کسایی که مسیح رو خداوند صدا میکنن آیا مسلمانن؟ آیا بهاییان؟ آیا بودیسمن؟ آیا هندویسمن؟ آیا آتئیستن؟ کمونیستن؟ فاشیستن؟ چی هستن؟ اینا مسیحیان. یک مسیحیه که خداوند رو، مسیح رو خداوند صدا میکنه، میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان میاد. خب برداشت اینو تو داری میگی، شاید واقعا اینا بودایی هن، شاید واقعا اینا مسلمان هن. بریم ببینیم کی هن. اینا یه میوه هایی توی زندگیشون دارن. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوند ها خداوند ها. ادهی کمی هم نیستن، میگه بسا یعنی خیلی زیادن. خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ خب ما میدونیم که نام رهاننده خدا عیسی مسیحه، درسته؟ میگه زیرا هیچ نامی غیر از عیسی مسیح زیر آسمان عطا نشده تا مردم بهش ایمان بیارن و نجات پیدا بکنن. پس اینها کسایی بودن که حتی خدمت داشتن، یعنی اینها در حال نبوت کردن در کلیسای محلی بودن. میگه و به نام تو و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم. یک مسیحه که میدونه که به اسم عیسی مسیحه که دیوها میترسن و میلرزن و اخراج میشن. درسته؟ وقتی عیسی مسیح به سرزمین‌های دوردست می‌رفت و تو بستان یهودی داشت سفر می‌کرد، میگه حتی دیوها وقتی از دور مسیح رو در افراد بودن می‌دیدن، مسیح رو همونجا ازش التماس می‌کردن که اونها رو به جهنم نیندازه. پسر خدا، حتی او رو به عنوان پسر خدا در واقع مخاطب می‌کردن. پس اینها مسیح رو می‌شناسن. میگه و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. اصلا مسیح بیچون و چرا و بدون پرده، بدون اینکه فکر بکنه بگه که راست میگه، یه چیزای الان داره یادم میاد، بذار یکم دیگه فکر بکنم چیزای بیشتری در مورد تو یادم میاد، نه، مسیح میگه صریحا به ایشان خواهم گفت. چرا داره این رو میگه؟ چون فرزندان جسم، فرزندان خدا نیستن. نشستن در یک کلیسا، حتی اگه اون کلیسا کلیسایی باشه که به پیغام دوره آخر ایمان داره، نشستن حتی در اون کلیسا در واقع اساس نجات شما نیست. اگر شما یک صفت ابدی از خدای ابدی نباشید، در افکار ابدی خدا حضور نداشته باشید، هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. مثل تخم مرغی که تخم مرغ هست ولی هیچ جوجه‌ای درش نیست. مرغ تخم میکنه دیگه، ولی بعضی از این تخم‌ها رو نگاه کنی اون نیشو نداره، چون با هیچ خروسی نبوده، هیچ جوجه‌ای هم تشکیل نمیشه، فقط تخمه همین. خب پس چیزی که داریم اینجا در متی باب 7 گذاشتیم چیه؟ ما در یوحنا باب 3 خوندیم هر کی که ایمان بیاره نجات پیدا میکنه. خب اینا نه تنها ایمان آورده بودن برادر شاهین، اینا حتی داشتن چکار میکردن؟ خدمت میکردن در کلیساها، اینا داشتن کتاب مقدس رو، کلام رو خدمت میکردن. پس چرا اینها در اون جرگه الان نیستن؟ چرا مسیح میگه دور شید از من بدکاران چون شما رو نمیشناسن؟ یهودا هم 3.5 سال با مسیح حرکت کرد، یهودا هم 3.5 سال موعظه کرد برای مسیح، یهودا هم به نام عیسی مسیح دیوها رو بیرون کرد، ولی چه اتفاقی افتاد؟ آیا این باعث شد که مسیح رو انکار نکنه؟ و حتی پتروس هم مسیح رو انکار کرد. همه شاگردان، همه 12 شاگرد در باغ جسیمانی موقع دستگیری مسیح فرار کردن. حتی یوحنا در حالتی فرار کرد که اون خادمی که از پشت پیراهن یوحنا رو گرفته بود انقدر ترسیده بود که همونجوری با پیراهن دریده شده و پاره فرار کرد. ولی ما میبینیم که انکاری که پتروس داره، نتیجه‌ای که انکار پتروس داد و نتیجه‌ای که انکار یهودا داد، با هم دیگه زمین تا آسمان فرق دارن. توبه میکنه، برمیگرده، دوباره میاد برادران خودش رو احیا میکنه، اونها رو پیدا میکنه، اونها رو در حقیقت دوباره تسلی میده. اما یهودا فرقش این بود که هیچ وقت ایمان نداشت که او یک پسر خداست، هیچ وقت ایمان نداشت. این رو اظهار میکرد زبانی، اما ایمانش رو نداشت. اما پتروس فقط اظهار زبانی نمیکرد، براش باز شده بود که عیسی پسر خدا هست حقیقتا. اما چون او یک صفت از خدا نبود، در نهایت ما میبینیم که خودش رو حلق‌آویز کرد. گفتیم که اساس نجات ما اراده شخصی و انتخاب‌های شخصی ما نیست. برگردیم به کتاب رومیان باب 8 آیه 28. و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند. خب چطور خدا رو دوست داریم؟ چطور خدا رو محبت می‌کنیم؟ مسیح گفت که کسی که من رو محبت می‌کنه کلام من رو نگه می‌داره، اما کسی که کلام من رو نگه نمی‌داره من رو محبت نمی‌کنه. چون این کلامه که برای خدا در اولویته. وقتی ما از کلام داریم صحبت می‌کنیم، من از یک کتاب دارم صحبت نمی‌کنم. وقتی میگیم کلام خدا، ما از چی داریم صحبت می‌کنیم؟ از چی داریم صحبت می‌کنیم؟ بارها اینو گفتیم توی کلیسا، آمین، از افکار ابدی خدا که الان متجلی شده داریم صحبت میکنیم. ما حتی از این حروفی که با مرکب و جوهر نوشته شده داریم صحبت نمیکنیم. کلام خدا بالاتر از این مرکب و جوهره. آیه 28. و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او، نه اراده خود اون فرد، خوانده شده اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. اوه چقدر خوب برادر شاهین، پس زندگی مسیحی باید خیلی زندگی خوبی باشه، باید خیلی زندگی میزونی باشه، نه؟ میگه چون خداوندم قول داده که همه چیز به خیریته، قرار نیست مشکلی پیش بیاد، قرار نیست من با شرایط بد روبرو بشم، قرار نیست با شرایط طوفانی روبرو بشم، درسته؟ اما در همون قسمت آیه 35 به بعد ما ببینیم که پولس از مصیبت صحبت میکنه، از دلتنگی صحبت میکنه، از قحطی صحبت میکنه، از شمشیر صحبت میکنه. و اینا نمیتونه چیزهای خوشایندی برای دنیای ما باشه، اما میبینیم که خدا قول نمیده برای ما مصیبت پیش نیاد. خدا در زندگی مسیح قول نداده که برای ما جفا پیش نیاد، قحطی و خطر پیش نیاد. خدا قول داده که در تمام اینها در کنار ما باشه. اما آیا حاضری چون این زندگی داشته باشی؟ اما مسیحیتی که امروز داره برای افراد توصیف میشه اصلا یک مسیحیت غلطه. فقط برای افراد یک در باغ سبز باز میشه، افراد فکر میکنن کافیه وارد مسیحیت بشن. اولین اتفاقی که میفته ثروتمندترین افراد توی دوستان و آشنایان خودشون میشن. اولین اتفاقی که میفته آقا تمامی اون مشکلات دنیایی حل میشه، اتفاقا بیشتر میشه. شریر اتفاقا یک چیز براش مهمه که تو در مسیح نباشی و هر کاری میکنه تا تو رو دور بکنه. پس اتفاقی که میفته دریای زندگی تو رو طوفانی میکنه. اون وقته که ترس، اون وقته که افسردگی، اون وقته که دلتنگی بر تو چیره میشه. از دنیای، از دریای آرام هیچ کاپیتانی نمیترسه. اگر دریا آرام باشه شما از اون سفر دریایی بسیار لذت میبری، اما زمانی که دریا طوفانیه باید حال خودت رو ببینی. اگر اون کاپیتانی که به خودش و به مهارت خودش مطمئنه بگه در واقع بیا تو رو میخوام با خودم به سفر دریایی ببرم، آیا حاضری باش بری؟ دریای آرام و هوای آفتابی رو همه دوست دارن برای سفر، ولی چقدر حاضری توی رعد و برق توی اون کشتی بشینی؟ چون کاپیتان میگه به من اعتماد کن، من از طوفان‌های زیادی عبور کردم. امروز هم مسیح همونه، میگه به من اعتماد کن، من شبان نیکو هستم. ولی این شبان نیکو میخواد تو رو از یک چنین حیطه ای عبور بده. حاضر هستی عبور کنی باهاش؟ امروز تو فیسبوک افراد پره، خداوند شبان من است، محتاج به یه چیز نخواهم بود. ولی وقتی نگاه میکنی میبینی الفبای مسیحی تو زندگیشون نیست. پس مسیحیت یک اعتراف صرف نیست. آیه 29 میگه زیرا آنانی را که از قبل شناخت. ببین پولس همش داره به این، داره به پیش برگزیدگی داره در واقع چکار میکنه؟ تأکید میکنه، نه به اراده آزاد. چون گفتیم اون ذات فاسد ما، اون ذات سقوط کرده یه انسانی ما از مسیح گریزانه، مشتاقش نیست. اگر فیض خدا نبود ما هرگز مسیح رو انتخاب نمیکردیم. میگه زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. خب این پیش برادر شاهین کیه؟ بیاییم توی افسوسیان ببینیم که همین کسی که رساله رومیان نوشته، رساله افسوسیان هم نوشته، اونجا توضیح در مورد این پیش میده. میگه ما را از پیش معین فرمود، چون افراد زیادی هستن که توی حتی توی دنیای مسیحیت فکر میکنن که آقا نجاتشون از جلجتا به بعده که کلید خورده، در حالی که پولس چیز دیگه رو ما تعلیم میده. در باب یک ببینین آیه 3 به بعد رو میخونم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت. فعل آینده رو به کار نمیبره، پولس داره فعل حال رو به کار میبره و خیلی این هوشیارانه این افعال انتخاب شده. به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح عیسی. برادر پولس، ما که هنوز در جایهای آسمانی نیستیم، ما رو زمینیم، ولی پولس میگه که همین الان در آسمان هم هستیم اگر یک فرزند حقیقی خدا هستیم. چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید. کی؟ پیش از بنیاد عالم. اینجاست که تمام محاسبات انسانی تو به هم میخوره، چون پولس داره چیز دیگه ای میگه، میگه پیش از بنیاد عالم، قبل از اینکه حتی درخت ها خلق بشن، قبل از اینکه خدا بذرهای حیات رو در پیدایش باب 1:11 خلق بکنه، تو بودی، ما بودیم. کجا بودیم برادر شاهین؟ در افکار ابدی خدا بودیم. اینجا اتفاق افتاده بود، اینجا هم سقوط اتفاق افتاده بود و هم نجات و رستگاری اتفاق افتاده بود. آیا آیه دیگه ای هست که ما بتونیم واضح‌تر این رو ببینیم؟ بله هست. میگه که، بگذارید ادامه بدم این رو، میگه در او برگزید تا چه اتفاقی بیفته؟ این برگزیدگی چه اتفاقی رو ایجاد کرد برای ما؟ تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم. این محبت مقدس همون پیش برگزیدگیه، اونجایی هست که پولس میگه که به اون آیه داره اشاره میکنه، یعقوب را دوست داشتم و عیسو را دشمن. ولی دشمنی خدا در کلام به معنی بدرفتاری کردن با شخص نیست. اتفاقا ما میبینیم که عیسو در زندگی شخصی خودش خیلی کامرواتر از یعقوبه. عیسو کسیه که اون رأی پدر خودش رو با خودش داره، رأی اسحاق رو با خودش داره. نگاه اسحاق به عیسو بود نه یعقوب. یعقوب بچه مامان بود، به قول معروف ما یه سسول بود، اهمیت آنچنان ارزش نداشت، زور و بازویی نداشت. برعکس عیسو خیلی ورزیده بود، خیلی شکارچی ماهری بود و اسحاق خیلی پسر بزرگش رو دوست داشت. همه امید اسحاق بر روی عیسو بود، اون فکر میکرد اون بهترین فرمانده برای این خانواده است بعد از خودش. اما وعده خدا با کی بود؟ با یعقوب بود، با کسی که در واقع کاملا 180 درجه با عیسو فرق داشت. این یعقوب را دوست داشتم و عیسو را دشمن، این دوستی قرار گرفتن یعقوب در اون پیشبرگزیدگی خداست. و چرا عیسو دشمنه؟ چون در اون پیشبرگزیدگی اون دشمنی که ما معنی میکنیم نیست، دشمنی خدا فرق داره. میگه که و بی عیب باشیم. چطور بی عیبیم برادر؟ ما که پر از عیب بودیم، ما به خاطر گناه آدم عیبدار شدیم. این مسیحی که ما رو پوشون دوباره، اون عیب رو از ما برداشت. یعنی خدا وقتی امروز میخواد به پیش برگزیده نگاه بکنه، ما رو از فیلتر مسیح نگاه میکنه که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم. پس یک صفت از خدا بودیم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. آمین. حالا بیایم به کتاب مکاشفه باب 13 برسیم. همون چیزی که پولس گفت رو یوحنا هم داره دقیقاً اینجا میبینه. باب 13 آیه 8 و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید. برهی که از بنای عالم ذبح شده بود، خب این بره ما میدونیم عیسی مسیح خداونده. خب برادر شاهین، این اتفاقی که الان یوحنا داره در مورد صحبت میکنه 2000 سال پیش مگه نیفتاد؟ نه، این پیش از بنیاد عالم بره ذبح شده بود. اما کجا ذبح شده بود؟ در افکار ابدی خدا ذبح شده بود. اینجوریه که خدا نجات دهنده است، اینجوریه که خداوند شیطان رو در واقع چکار کرد؟ شکستش داد، او رو شکست، او رو تا مرگ برد. شیطان فکر میکرد که میتونه از خدا سبقت بگیره، ولی خدا به شیطان یه چیز رو حالی کرد در مسیح. وقتی خودش رو در مسیح ریخت، گفت حتی اگه من خودم رو انقدر بکنم، حتی اگه خودم رو در یک مورچه بریزم، بازم خدا هستم. اینجوریه که او ثابت کرد که نجات دهنده است. اما اگه روز اول با آدم دست میداد، میگفت که سلام آدم، من خدای تو، خالق تو و نجات دهنده تو هم هستم، آدم هیچ درکی از این نجات دهندگی خدا نداشت. پس باید یک سقوطی می بود تا خدای نجات دهنده معنی داشته باشه. باید خدا اجازه میداد بیماری بیاد تا خدای شفا دهنده معنی داشته باشه برای ما. اگر خدا فقط تاج رو به آدم میداد، این تاجی که براش هیچ جنگی اتفاق نیفتاده هیچ مزه و هیچ طعمی نداره. در دنیایی که همه چیز علیه کلامی بود که تو در نگهداری اون حاضر شدی بهای زیادی پرداخت بکنی، حاضر شدی رسوایی بکشی، حاضر شدی در واقع افراد روی تو حتی آب دهن بیاندازن، چون همون اتفاقی که بر همون پروسه‌ای که پسر خدا ازش عبور کرد، عروس پسر خدا هم دقیقاً باید ازش عبور بکنه. مسیح گفت این راه یک راه تنگ و باریکه. اون نگفت این راه آمدن توش یک راه خیلی آسونه. من افرادی که حتی دارم بشارت انجیل رو میشنوم، با وجود اینکه میگم این فیض خداست، این در واقع هدیه رایگان خداست و به اعمال ما و به اراده شخصی ما اصلا بستگی نداره، در کنارش هم میگم که یکی از سخت‌ترین انتخابای زندگیتون رو دارید انجام میدید. رومیان آیه 29، باب 8 آیه 29، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند. چقدر چه چیزی عالی تر از این؟ اگر سرنوشت ما رو خدا خودش تعیین کرده، چه چیزی بهتر از این که یک سرنوشت رو خدا از قبل خودش تعیین کرده باشه؟ خب سرنوشت ما قراره چی باشه برادر شاهین؟ این که به شباهت پسرش عیسی مسیح در بیایم. عیسی مسیح کیه؟ عیسی مسیح حقیقی کیه؟ چیزی جز کلامه؟ میگه کلام جسم پوشید، درسته؟ این کلام بود که در اون بدنی که خلق شده بود جسم پوشید. پس اگر داماد کلامه، عروسم چیزی جز کلام نمیتونه باشه. تا اون نخست زاده از برادران بسیار باشد و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند. پس این خواندگی هم از اونه. خب و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. اینجوریه که 4500 فرقه مسیحی در مورد خون مسیح داره سرود میخونه. امروز هم خوندیم، درسته؟ پادشاهان جان میگیرند تا سلطان شاه ما جان خود بداد. 4500 فرقه دارن این سرود رو میخونن، اما تأثیر این خون ما چرا سرودش رو میخونیم؟ ما تأثیر این خون رو طالبیم که این خون برای ما کاربرد داشته باشه، اما زمانی که ما طریق رسیدن به این خون رو رد میکنیم، این خون برای ما هیچ تأثیری نداره، فقط میشه سرودی که ما در موردش حرف زدیم، خوندیم. میگه و آنانی را که خوان ایشان را نیز عادل گردانید. اینجوریه که ما به خون گرانبها عیسی مسیح عادل شمرده میشیم. اون مرگ نیابتی برای ما کاربرد پیدا خواهد کرد. اونجاست که میشیم تحقق یوحنا باب 3 آیه 16، زیرا خدا جهان را، کدوم جهان را؟ او جهان خودش رو محبت کرد، نه جهانی که از آن شیطان بود، نه دنیای بی ایمانی، بلکه اون دنیایی که درش ایمان بود. و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد، اونها روبوده میشن. میگه از دو نفری که بر یک بستر خوابیدن، یکی روبوده میشه و یکی میمونه. از دو زن که دارن دستاس میکنن، یکی برده میشه و یکی میمونه. بیایم به کتاب یوحنا باب 6 آیه 44. عیسی در جواب ایشان گفت با یک دیگر همهمه مکنید. همهمه زیادی در مورد عیسی بود، همهمه زیادی در مورد عیسی بود که اون اصلا کیه. میگه که کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. مگر آنکه، عیسی فقط یک استثناء برای این موضوع قائل میشه، یک استثناء، مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. بگذارید در مورد کلمه جذب کردن یه چیزی بهتون بگم. واژه یونانی کلمه جذب کردن هلکوآ هست که به معنی کشیدنه. یعنی چی؟ ما به اراده شخصی خودمون از مسیح رو برمیگردونیم، بر طبق اشعیا باب 53 آیه 3 از اون رو برگردوندیم. به خاطر فیض خدا به مسیح جذب شدیم و به سمتش کشیده شدیم. واضح تر از این، عیسی خداوند خودش در این زمینه چی گفت برادر شاهین؟ آیا او هم اراده انسانی رو رد میکنه؟ بله رد میکنه. میگه که کسی نمیتواند نزد من آید. پس اراده شما اصلا اساس نجات شما نیست، انتخابای شخصی شما اصلا اساس نیست. خدا اراده شخصی ما رو دفع میکنه، چون اصلا اراده شخصی ما یک اراده فاسده، یک اراده رویگردان از خداست. حالا مگر اون که پدری که مرا فرستاد او را جذب کند. چرا یکی مثل پتروس دنبال مسیح رفت؟ چرا اون 70 شاگرد وقتی مسیح گفت که تا کسی جسم پسر انسان رو نخوره و خون او رو ننوشه در خودش حیاتی نداره، 70 نفر از اون شاگردان مسیح که بهش ایمان آورده بودن کلیسا رو ترک کردن، چرا شاگردان نرفتن؟ چون اونا کسانی بودن که در پیشدانی خدا بودن، چون اونها یک حیات از خدا بودن، چون اونها کسایی بودن که توسط خود پدر جذب شده بودن. مسیح گفت که این چیزی که تو داری میگی، من شما من رو که میدونی، زیرا توی مسیح پسر خدای زنده. مسیح بهش چی گفت؟ خوشا به حال توی شمعون پسر یونا، زیرا که این رو از خون و جسم نیاموختی، یعنی خود من هم این رو به تو یاد ندادم. امروز افراد میخوان برن تو کلاسای الهیات و دانشکده‌های کتاب مقدس بشینن و باعث بشه که فکر بکنن که آقا به هوشیاری بیشتر و به یک بیداری بیشتر در مسیحیت میرسن. نه، این شما رو به قهقرا میبره، چون اگر شما قرار مسیح رو درک بکنید و بفهمید که کیه، در واقع ذهن خداست که اینو باید برای شما باز بکنه. شما با ذهن یک الهیدان به هیچ جا نمیرسید. در کتاب مقدس در عهد جدید پولس کسیه که یک الهیدانه، ولی وقتی ما به اعتراف پولس در فیلیپیان نگاه میکنیم میگه آنچه مرا سود بود آن را زیان دانستم. میگه تمام اون درجات در واقع تحصیلی خودم رو میگه فضله شمردم. چرا؟ چون خود خدا بر او مکشوف کرده بود که کیه. پا میتونیم کلیسا بشینیم و یه سری اطلاعات عمومی برداریم و میتونیم کلیسا بشینیم و آواز خود خدا رو بشنویم و این آواز خدا ما رو اصلاح بکنه و این آواز خدا اون چرک، اون کثافت، اون در واقع لکه ها رو از ما بیرون ببره، از اون زندان ها، از اون عادت های بد بیرون بیایم، آزاد بشیم. مسیح گفت حقیقت شما رو آزاد میکنه، اما اگر حقیقت آزاد میکنه، اون چیزی که حقیقت نیست چه کار میکنه؟ اگر خداوند چنین میگوید، پذیرش شما رو آزاد میکنه، درش آزادی هست. پذیرش خداوند چنین نمیگوید، چه اتفاقی میفته؟ شما رو اسیر میکنه. جلال بر خدا. پس ما به سوی مسیح کشیده میشیم. بیایم در کتاب مکاشفه باب 22 با هم ببینیم، آیه 17. میخوام توجه شما رو به یک بخش کوتاهی جلب بکنم. میگه و هر که میشنود، قسمت دوم آیه 17 رو دارم میخونم، و هر که میشنود بگوید بیا. باب 15 از انجیل یوحنا، خب اون آیه هم 5:40 هست، پیداش کردم. این رو 5:40 رو باز کنید با هم دیگه، این رو هم دستتون رو نگه دارید، روی باب 15 میخواییم ببینیمش. و نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. و نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. به چه کسانی داره مسیح این حرف رو میزنه؟ به دانشمندان کتاب مقدس اون دوره داره حرف میزنه، به واعظان یهودی اون دوره داره حرف میزنه. مسیح یک یهودی 30 ساله بود که در هیچ کدوم از اون مدارس الهیاتی درس نخونده بود، ولی خدا توسط مسیح بود که کلام خودش رو داشت آشکار سازی میکرد. 16، خیلی هم یک آیه برجسته و مهمی هست. میگه مسیح به شاگردان میگه، میگه شما مرا بر نگزیدید، شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. درسته؟ خدا مثل ما انسانها محدود به زمان نیست. خداوند همیشه در زمان حال حضور داره، همیشه. گذشته برای خدا چیزی به اسم گذشته برای خدا وجود نداره. به همین خاطره که ما محدود هستیم، اما خدا محدود نیست. زمانی هم که خوشو در ستون آتش در بیابان به موسی اولین نویسنده عهد عتیق آشکار کرد چی گفت؟ گفت هستم آن که هستم، یهوه، احیه. این اسمی که خدا آشکار کرد اونجا بر موسی دلالت داره میکنه بر اینکه خدا یک وجود همیشه جاریه، همیشه حاضر. بر ابدی بودن خدا این نام تاکید میکنه. آینده هم همیشه نزد خدا حاضره، گذشته هم هرگز گذشته نیست و خدا همیشه در زمان حاله. و این میتونه خیلی افراد رو در حقیقت تحریک بکنه و خیلی ها مخالف در واقع این تفکر باشن، اما اصلا این از اون ارزش اون حقیقت چیزی کم نمیکنه، چون آیات خیلی زیادی رو امروز ما دیدیم که در مورد همین مسئله تأکید مستقیم داره، اینکه نجات ما به انتخاب‌های شخصی ما بستگی نداره و محبت خدا یک محبت اختیاری است و هیچ ربطی به ما نداره. خدا بهتون برکت بده. امیدوارم که پیغامی که شنیدیم برای شما باعث قوت و بنا باشه. لطفاً سرپا بایستید، با هم دیگه دعا کنیم.